بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 306 مقدخه 3 خرداد 1400.
اشکال نداره رابطه با زبان، زبان و احکام زبان، نه احکام حیوان. زبان بالاخره برای خودش، زبان برای خودش فضای خاص خودش داره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث سوره هم به کریمه های پایانی از اهدن از صراط المستقیم تا پایان سوره رسیده بودیم. بیان علامه گفته شد، رسیدیم به بیان مختار. عمده بحث صراط مستقیم و هدایت رو گفتیم تا رسیدیم به بحث معنای هدایت. توضیح دادیم، رسیدیم مراتب هدایت که یکی دو جلسه است در مورد مراتب هدایت شروع کرد. از فرهنگ قرآنی به دست میاد هدایت برای خودش مراتب داره و لذا اهدنا تو هر مرتبه ای از هدایت باشی باز معنا داره و حتی رسول الله هم باشی باز معنا داره، که با اینکه رسول الله عمق و اصله، چرا؟ چون گفتیم پایانش، پایان این مسیر صراط خداست که بی انتهاست. دقت میکنید؟ لذا اینو باید توجه کرد که مراتب هدایت تا از قرآن به دست آمد اهدنا الصراط المستقیم برای همه معنا داره، همه از یه مرتبه مرتبه دیگر معنا داره، ولو مرتبه تفصیلی از اجمال باشه، ولو مرتبه به اصطلاح عالی نسبت به دانی باشه، ولو مرتبه به اصطلاح از موتنی به موتن در عرض او باشه. چرا؟ هدایت طولی و عرضی هر دو رو گفتیم شامل. خب اینا رو گفتیم، مراتب هدایت رو. مراتب هدایت براش شواهدی آوردیم، مثلا والذین اهتدوا زادهم هدن، اینا رو گفتیم، توضیح دادیم و بعد تبیینش کردیم چگونه زیادت هدایت هست، تطبیقاتی کردیم گفتیم. بعد از مراتب هدایت که توضیح دادیم، اومدیم گفتیم خب در فرهنگ قرآنی از مراتب هدایت گاهی به چه تعابیری گفته میشه. یک تعبیرش صحبت سبل بود، سبل، سبل حق، سبل الهی، سبل منصوب خدا، راه‌های متعدد. و در این حال صراط خدا هم اومده که یعنی یک راه که جمع بسته نشده در قرآن. و بعد توضیح دادیم مثلا صراط، نوع توضیحی که ازش به دست میومد، روحش 6 مؤلفه بود که همش به هم برمیگرده: روح بندگی، دیانت، ایمان، صعود به عمق رفتن، حالا یکی دیگه هم بود الان، بله بندگی، تقرب گفتم و تقرب، بله این 6 تا. اصلش اینه و کسی اینو خوب بفهمه، اصلا یک دستگاه فهم واسعی داره نسبت به کل آیات، آیاتی که به مؤمنان میخوره و طبیعتا در مقابلش اون خروج از صراطی که توضیح دادیم، مقابلاتش در مورد کفر و شرک و زلالت و زیغ و نمیدونم، اون مقابلات رو توضیح دادیم، خروج از صراط چجوری توضیح دادیم، دیگه باز بر نمیگردم. خواستم یعنی دیگه یک دستگاه کلان فهم سلوکی داره مؤمنان و غیر مؤمنان، مؤمنان و اونهایی که از صراط خارجن، زالین و آزمان، یک دستگاه کلانی داره و ادبیات فراوان قرآنی داره که برای ما باید خیلی مهم، قبلا هم عرض کردم در فرهنگ قرآنی اون ادبیاتی که قرآن راه میندازه، اصطلاحات و تعابیری که میکنه، باید تو جان ما بیفته و بعد اندیشه ما بشه در همه جا. این اندیشه اگر بیاد نوع نگاه به همه چیز تغییر. شما به تو جامعه قرآن جامعه رو چجوری توضیح میده؟ جامعه مؤمن، جامعه فاسق، جامعه اینجوری نگاه میکنه. شما برو الان بعضی از جامعه شناسان ببینید دستبندی هاشون در جامعه یه جور دیگه است، پیشرفته نمیدونم چی، اونا یه معیارهای خاص خودش، ولی ما اینجا معیار پیشرفتگی ما چیز دیگری است، اونا یه چیز دیگه میگن. چیه؟ برمیگرده به این کسی، این اندیشه بیاد، اندیشه قرآنی بیاد تو ذهنش قرار بگیره، همیشه نگاهش به جامعه اینجوریه. اصلا نگاه اونجوری نداره که اونا دارن. اصلا برید پشت عینه که اونا بیستید، اصلا جامعه رو یه جور دیگه نگاه میکنن. ولی ما جامعه رو یه جور دیگه نگاه میکنن. دلیلش اینکه فرهنگ قرآنی، فرهنگ قرآن داره حق و حقیقت رو که عرض کردیم، هستی شناسی قدسی است، اون حق و حقیقت رو میگه. و در دستبندی های سلوکی اون مر اصلی حقیقی رو میگه، دیگران اینقدر قوت نیست هر جا رفتید گشتید، درسته؟ لذا فرهنگ قرآنی رو باید خیلی توجه کنه. خواستم بگم این اگر کسی درست کنه یک نگاه کلانه در باب کل فضای سلوکی مؤمن و کافر و اینا همون پیدا میکنه، همینی که عرض کردیم و گفتیم. خب چه در مورد ایمان میشه صراط مستقیم و اون روح بندگی و روح دیانت و روح تقرب، اینها چه دور شدن از خدا و چه نمیدونم از بندگی در آمدن و طغیان و چه نمیدونم چه، اینا همه رو میشه توضیح داد. این ادبیاتی است که قرآن راه انداخته و بسیار عالی است و واقعا تنها راه درست تفسیر سلوک همین است و بس، در جای خودش باید توضیح داد، الان وقتش نیست. خب اینا رو گفتیم. بعد از اینکه این رو عرض کردیم، من فقط اون سبل سلامت رو چون گفتم و بعد این سبل و الذین جاهدوا فینا لنهدینا سبلنا رو توضیح دادیم، یا علی الکتاب قد جاءنا رسولنا یبین لکم، که بعد رسید به یهدی به الله من اتبع رضوان سبل السلام رو یه توضیح بدم، دیگه این بحث ما تمام شده است. دیروز هم توضیح دادم نسبت صراط و سبل چی میشه، هم حذف میشه و هم حذفی از صراط داره، توضیح دادم دیگه باز بعد نگرد، تمام شد. حالا در مورد سبل سلامت، اصلا ادبیات سلامت خیلی معنا داره، یعنی راهی که بی گزنده، راهی که از مسیر درمون نمیکنه، راهی که از صراط درمون نمیکنه، راهی که به اصطلاح سلامت کامل توش خوابیده، سبل سلامت. واضحه؟ خب وقتی شما این رو میگید سبل سلامت سلام، این چی میشه؟ میگیم تمام اونهایی که به روح بندگی برمیگرده سبل سلامت، سلامت توش خوابیده. چرا؟ صراط رو نه، روح بندگی است که اصل صراط رو داره. تمام اونهایی که تقرب آوره سبل سلامت، تمام راه‌ها، تمام راه‌هایی که به اصطلاح صعود آوره سبل سلامت. یادتون باشه این همین معیار 6 تا معیاری که در مورد صراط گفتیم توش خوابید، درست شد؟ حالا الان میخوام چند نمونه بگم. تقوا یکی از سبل سلامت. حالا بگردید تو قرآن تماما در مورد تقوا، من دیگه این کار انجام نمیدم الان، اینجا احتیاجی ندارم، جای دیگه یه وقتی در بحث تقوا استادیم توضیح میدم. تقوا اینجوریه، چه سطوح تقوا باشه، چه حقیقت تقوا و اصل تقوا باشه، چه مراتب تقوا باشه، چه اصل، همشون توش یک نوع سلامت خوابیده. سلامتش چیه؟ اصل دیانت، اصل به اصطلاح صعود تو اینا خوابیده. آنی که موجب میشه انسان به اصطلاح بتونه پرواز کنه به سمت حضرت حق، تقواست و امثال اینا. باز نمونه دیگر، تفکر. تو فرهنگ قرآنی اومده یه تفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر، اون تفکر فطری، تفکر به اصطلاح شوراننده به سمت خدا و به سمت حقیقت، اون توضیحاتی که در قرآن آمده، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینجور توضیحی هست. خب حالا هست، این چیه؟ سبل سلامت، راه سلامت. یعنی یکی میتونه از راه تفکر بره، من قبلا توضیح دادم بعضی از بزرگان تمام راه اصلیشون چیه؟ تفکره و تعمق در تفکر. مثلا آیت الله العظمى بهادینی بیشتر از راه تفکر رسید، درست، سبل سلامت. و اول شاید یک مرحله باشه، بعد تفکرش هی عمق پیدا کرد، بله، یاد گرفت این شیوه رو ادامه میده، درست. زیاد مثلا اهل عبادت، عبادت منظور یعنی مستحبات و اینها که انجام نوافل، بعضی‌ها نیستن، ولی تفکر خوب بکن کافیه، تفکر فطری که شوراننده باشه، گره به قلب بخوره. من اینا توضیح دادم قبلا، یه بحثی در مورد تفکر کردیم، یه توضیح دادم، بخوره به قلب، یعنی قلب باور کنه، یک راهه، سبل سلامته و در صراطه، این سبیل در صراطه و حزم در صراطه و حظی از صراط داره، این رو با توجه کرد واضح است. و تفکر هم سطوحی پیدا میکنه و بعضی موقع تفکر یعنی خیز برداشتن از زمین تا آسمان، از متفکر اینجوری یعنی خیز برمیداره، نه یعنی حالا یه قدم برمیداره. ما بعضی از کارهایی که انجام میدیم یک قدم تفکر گاهی، لذا در روایت چی اومده؟ تفکر و ساعتن افضل از عبادت چندین سال است. خیز برمیداره. واضح است دارم چیز میکنم. اینها باید خیلی مواظب بود. خب یک راه سبل سلامت، باز دعا تو فرهنگ قرآنی آمده مشخصه، یک راه بندگی است، یک راه تقربه، یک راه سعوده، یک راه چی؟ واقعا اصلا بعضی را قبلا هم شاید گفته باشم خدمتتون، بعضی از بزرگان ما از راه دعا رفتن، اصلا همیشه کارش و حال و چیزشون این شکلی، دعا و زیارتی، دعا و زیارت، واقعا راه دعا. مثلا ببینید مرحوم به اصطلاح سید ابن طاووس، آدم این حال هوا درش احساس میکنه، نه فقط اینکه کتابای دعایی نوشته، نه حال هواش اینجوریه، مثلا حالش همیشه اینه، مثلا میخواد وقتی خوب با خدا ارتباط برقرار کنه، خضوع کنه، یه دعای نابی رو انتخاب میکنه میخونه، همراهش چیز میکنه، دعای معصور و گاهی هم دعا از خودش که معمولا یاد میگیرن دعا چجوری. دعا واقعا راهه، راه تقربه، و بلکه اصلا مخ عبادت همون دعاست. خب راه دیگه، حالا که گفتید راهه، ادعونی از تجب لکمی که آمده، دستور اومده که ازا سأل که عبادی فعین قریب اجیب و دعوت دعا ازا دعانه، اومده دستور آمده به دعا. دعا را اگر کسی بخواد به عنوان سبل سلامت مطرح کنه، بله هست. معیارش چیه؟ تقرب آوره. معیارش چیه؟ به اصطلاح سعود میبخشه. واقعا آقا توش هست. آقا بعضی موقع دعای یاد گرفته باشه، دعای حقیقی ها، نه دعای سوری، من منظورم نیست. دعای سوری درست مثل خیلی از کارهاست که حضور قلب نیست، به تعبیر روایات دعای از زهر قلبه که به درد نمیخوره. نمیگم به درد نمیخوره، به درد میخوره، ولی اونی که ما الان میخوام دنبالش هستیم به عنوان راه الان میگیم، عمدتاً بیش از این دعای اولیه است. دعای اولیه رو من خیلی خوب میدونم. میدونید چطور؟ همین قضیه میریم توی به اصطلاح مجامع یاد میگیریم، بچه داره یاد میگیره دست به آسمان شدن، خیلی عالی. و بعد میدونید کجا جواب میده؟ الان هزار بار داره همینجوری میگه، زهر قلبه، یه وقت گرفتار شد ای خداش خوب میشه. خیلی عجیبه اینا، شریعت گذاشته، عادی گذاشته، برای عموم گذاشته، ما رو برده توی مثلا مساجد یادمون داده، توی بعضی جاها این رفتار رو کرده ما یاد بگیریم، توی بعضی از دستورات عبادی این رو گذاشته، توی نماز گذاشته، توی جای دیگه گذاشته ما یاد داده. اولش سوری انجام میده، ولی سوری میده چیه؟ شما باید کنش ها رو یاد بگیرید، رفتاری رو که یاد. ما مثلا سر به اصطلاح سفره میشینیم غذا میخوریم، ما یه آداب خاصی غذا میخوریم، مثلا قاشق چنگال الان دست میگیریم، نیست مگه؟ کی به ما یاد داده؟ چجوری یاد داده؟ این عادت ما شده، چجوری همین رفتار عمومی یاد گرفتیم، عادت ما شده. شریعت هم اینا رو به شکل رفتار عمومی به این شکل ما یاد میده، اول یاد میده و بعد بنده خدایی مثلا من دیدم میگه من اصلا اهل یا حسین گفتن در جای مثلا یه وقتی کم بیارم یا حسین بگم نه، گفت ولی از بس یا حسین شنیده توی جامعه، یه وقتی داشت غرق میشد به شدت، یعنی دیگه در زحمت افتاد شدید که هیچ پناهگاهی نداشت، گفت ناخودآگاه، گفتم یا حسین ناخودآگاه نیست، این رفتاری رو که جامعه براش ساخته این رو بهش عادت داده، یه وقت حساس همین رجوع. شریعت این کار رو میکنه. من خواستم این رو بگم، دعایی که ما میگیم دعا کنه، حتی این شکلی یاد میدیم همه همین شکل دعا کنن، خب اشکال نداره، این رو نفی نکنیم. من از یا میگم آقا این چیه، این که هیچ با زهر قلب هیچ نتیجه نداره، اینجوری نگیم، این اثر داره. ولی منظور مردان از بحث دعا همه سطوح دعاییست که واقعا حالا روح دعا اومد. میدونی چیه دعا اصلا؟ یعنی آقا واقعا خودمون در مقابل خدا ایستادیم، خدا رو جلوی چشم میبینیم، داریم با خدا صحبت میکنیم، اینجوری دیگه. این یعنی صعود، این یعنی ارتباط، این یعنی تقرب. خیلی راه سلوکی، خیلی ناب، سبل سلامت. قرآن سبل سلامت رو به ما یاد داده، بله یاد داده، سبل سلامت. میخوام بگم شما احساس نکنید سبل سلامت میخواد همش باید یه شکل خود، نه، هر چی که از این دست اومده، عرض کردم، مثل تفکر، تقوا، مثل دعا، مثل صلاح، صلاح و صلاح که در فرهنگ قرآنی آمده، عمل صالح تا میرسه به صالحین و صلاح، که من آیاتش هم براتون خوندم،
کسی که ایمان بیاره و عمل صالح بکنه بعد از صالحین میشود، خدا داخلش میکنه در صالحین. صلاح صلاح صلاح، اصلا نفس صلاح یک راه رسیدنه. یعنی آدم کار خیر رو خیر به معنای خیرش رو خوب انجام بده، به ما انه خیر انجام بده. گاهی آدم بعضی رو انجام میده که مثلا کسی هم ببینه چی. اونا رو منظورم نیست، اصل صلاح رو در خود ایجاد کن. خب یک راه، راه تقربه، واقعا راه تقربه. اصلا ما بعضی رو من دیدم چجوری به خدا رسیدن، چجوری دل نرم پیدا کردن، چجوری به اصطلاح کم کم صعود کردن، تقرب کردن از طریق همین صلاح. این فقط عمل صالح ناب، همین صلاح رو هیدم بدم اوج دادن در درون خودشون. راه من دیدم بعضی ها را ایمانشون قوی میشه، عمل صالح و صلاحشون بیشتر میشه. این قبول دارم تلازم هایی هست، ولی میخوام خود نفس صلاح. اصلا میگه انسانی که پاک باشه، خود این پاکی این رو میکشونه به سمت فطرت ناب توحیدیش. پاکیش چرا او رو در فطرت ناب توحیدی تقویت میکنه؟ فطرتش تقویت میشه، توحید دست تقرب میشه. صلاح هم یک راه. یا خود عبادت، عبادتی که آمده، اخبات، اخبات قرآنی، تزلل در فرهنگ قرآن، اینا همه راحت در قرآن که فراوان اینا آمده دید، درسته؟ خب اینا ما میگیم راه. استغفار، آقا استغفار رو کم نگیرید. من معتقدم اگه کسی خوب بلد باشه با استغفار میشه خیلی چیزا رو شستشو و صاف کرد و رفت جلو. استغفار 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 برای هر کس در هر موطنی در هر محله که هست، و هر کسی بالاتر رفت باید خیلی احساس کنه که بده، خیلی مشکلات داره. میفهمه، خیلی میفهمه. خود تو که خیلی میفهمی، با مشکلات بیشتر از دیگرانه. اون یکی نمیدونه، حالا گناهش هم میکنه. تو گناه نمیکنی، فقط گناه نگردن که نیست. تو میبینی داری خیلی تخلفات میکنی، تو میفهمی و داری تخلف میکنی، استغفار داره دیگه. هر کس به اندازه سطح خودش که میرسه میفهمه تخلفاتش. و اتفاقا این خوبیش اینه که اینو بفهمه و باهاش زندگی کنه. استغفار مثلا تعبیر امیرالمومنین که همیشه آدم باید متهم کنه نفس خودشو، این زمینه استغفاره و زمینه شکستنه، زمینه تقرب به خداست، تذلل نسبت به خداست. این یک راهه. خب یه انواع راه ها داریم، اینا ما میگیم سبل سلامت. معیارشون چیه؟ آقا الان شما سوال کنم، آقا چجوری ما میتونیم بگیم یک عمل، یک رفتار، یک به اصطلاح امری که مربوطه به سلوک به طور مطلق، چجوری بگیم این خوبه؟ میگیم این شش معیاره به اصطلاح صراط رو داشته باشه کافیه، حظی از او داشتن. خواستم این سبل سلامت که سبل سلامت گفته، بعد آخرش قرآن میفرماد که قرآن یهدی به الله من اتبع رضوان سبل سلامت، و بعد در پایانش میگه و یهدی هم الله صراط مستقیم، به صراط مستقیم دارن. این سبل سلامت میشه صراط مستقیم. خواستم این سبل سلامت و ادبیات سلامت و لفظ سلامت هم خیلی یعنی بیگزند، یعنی بی ای بی شائبه، لطفی داره، خودش خوبه، سالمه. این راه، راه های سالم که میشه، اصل راه های سالم همه راه های در صراط مستقیم هست. خب تا اینجا رو گفتیم، با این معیار دیگه خیلی راحت میتونیم توضیح بدیم. مقابلش رو من دیگه زیاد نمیگم، ولی یه وقتی باید جدی استاد مقابل ها رو هم توضیح داد، یعنی مقابل صراط مستقیم سبولی که درش هست، که مقابلا گفتیم سبول غیر صراط مستقیم هم داریم دیگه. سبول الهی نیست، سبول منتسب به خدا نیست، سبول غیر الهی است که خدا نفی میکنه. اون سبول رو هم باید توضیح داد که قبلا گفتیم یه مقدار، ولی این واقعا جای بحث فراوان داره. دقت هایی که باید کرد، ادبیاتی که تو فرهنگ قرآنی مثل زیغ هست، مثل نمیدونم طغیان هست، معصیت هست، نمیدونم طبع هست، از این نوع ادبیات، کفر هست، شرک هست، طغیان و به اصطلاح جهود و انکار هست، از این این دست بحثا که در یک تقسیم بندی کلام شده بود چی ظالم مغضوب علیه، ولی با تک تک این سبول در آورد. بله درکات، درکات که الان من اتمام بحث بعدی دارم توضیح میدم. درست شد؟ تا اینجا درست شد؟ چی رو میخوام بگم؟ میخوام بگم یعنی ما معیار پیدا میکنیم و با معیارمون هم چیه؟ هر چه خروج از این سبل سلامت به صراط مستقیمه، بقیهش خلافه. ما بعضی رو خیلی راحت میفهمیم، بعضی هم باید با این تأمل دقیقی پیدا کنیم. ببینید تعبیر میگه مولانا ازش تعبیری داره، بله، تا تو تاریک و ملول و تیره ای دان با دیو لعین همشیره ای. این یک معیاره، هم معیار اینجاست که الان داریم. یعنی تا تو تاریک و ملول و تیره ای، یعنی همینقدر که ظلمت توت میاد، توضیح دادیم دیگه، خروج از صراط میشه ظلمت، تا این تاریکی رو میبینی بدون که با دیو لعین همشیره ای، دیگه بدون که مسئله مشکل اینجاست. این خیلی واضحه، یعنی تو رو به زمین میکشه و به تعبیری به سمت پایین میکشه و خودت هم احساس. لذا بعضی از آقایون در سلوک معیار که می‌خواستن بدن، گفتن هر عملی که تو رو به پایین میکشه، این یادت باشه، به خاک میکشه، به تعشقات نفسانی میکشه، بدان آن بده. اون عمل گاه خودش بده، گاه چیزی که توش آمیخته کردی بده، که بازم یعنی عمل در دل عمل، یادتون باشه اینجوری. و هر چی که شما رو به بالا میکشه تمام شد. این الان معیار واضح شد. این معیارها رو من تعریف میکنم، معیارهای عامی که قرآن میده و مرتون راه بندازه در فهم چیز. تمام شد این بحث. حالا بحث بعدی رو بگم. ما که حالا شما میگید همه این سبیل ها به اصطلاح حظی از به اصطلاح صراط دارن و از عمق صراط و اصل صراط دارن که دیروز توضیح دادم، حالا بعضی این سبیل ها در عینی که سبیلن یک خلل های هم گاهی دارند. خلالهاش مال صراط نیست، اون لطف درستش مال صراطه. دقت کنید چی از میکنم. ما عرض کردیم اصل بندگی و عمق بندگی، که گفتیم اصل صراط اون عمق بندگیه و تمام بندگی هر اندازه که به اندازه که بندگی داره. خب ما بعضی موقع بندگی میکنیم ولی کنارش هم یک نوع شرک هم میبرزیم، اونا رو چیکار میکنیم؟ ما شرک خفی مثلا داریم، این شرک خفی هم جزء صراطه. چیکار باید کرد؟ چی باید گفت اینجا؟ کسی که تو صراطه، خب مؤمن نیست تو صراط، بسیار مؤمن تو صراط، قبول داره به خاطر ایمانش، اما شرک خفی داره هم جزء صراطه، یا به اندازه ایمانی که داره جزء صراطه. یادمون باشه گفتیم حظی از صراط داره، معنای حظی از صراط اینه نقائص مواطن سبیلی رو نمیندازیم به پای صراط، اون لطف درستش را سبل سلامتیش رو جزء صراط میندازیم و حظی از صراط داره. لذا این تعبیری که علامه طباطبایی هم آورده و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثری ایمان داره، ایمان که جزء صراطه، و هم مشرکون چی؟ جزء صراط نمیگیریم که. این یک نوع، بله، چون صراط برای خودش سطوح طولی داره، اصل اون لطف درستش هست، اما خلافهایی که همراهش خلیته جزء صراط نیست و باید به موتر بالاتر رفت و اینا رو هضمش کرد و حلش کرد. ولی یادتون باشه اینه دیگه جزء چیز حساب نمون. لذا سبیل با خلافها جمع میشه به تعبیر علامه ده، حرف درستیه. سبل، بعضی از سبل، بعضی از سبل، بعضی از سبل های بالاتر شاید جمع نشه، بعضی از سبل با خلاف میتونه جمع بشه، ولی صراط اصلا با خلاف جمع نمیشه. دقت میکنه؟ یعنی مهم اینه، این رو باید در نظر گرفت و خودمون هم این بحثا رو خوندیم دیگه. اون لحاظ سبولیش قبوله، اما خلیط‌های همراهش قبول نیست، جزء صراط نیست. این رو باید توجه کرد. همین آیه که خوندم میتونه کمک بکنه، یا حتی این آیه 179 آل عمران هم میشه از یک جهت این استحصار رو کرد. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی ما بعضی از مرحله ایمانی داریم که با خبث هم میتونه جمع بشه، نه به خاطر ایمانش، به خاطر اون خبثش هست. و خدا میگه این اینجوری نمیذارم، امتحان میکنم که این خبث بیاد بالا، ایمانش بره. ایمانش خوبه، لذا گفتن کسی حتی خبث داشته باشه تا لحظه مرگ بتونه ایمانش رو حفظ کنه، اهل نجاته. قبلا هم توضیح دادم این رو، اهل نجات یعنی تا لحظه مرگ. ولی خیلی باید ترسید، خبث اگر باشه و انسان در عین حال ایمان داشته، یک دفعه نکنی خبث غلبه کنه و قبل از مرگ ما از ایمان در بیاییم، او رو فقط با ترسید. و الا کسی تا لحظه مرگ نگه داشت ایمانو تمام شد، نجات پیدا. نجات پیدا ما معنیش نیست که یعنی مثلا جهنم نره، مشکل نره، ولی بالاخره از جهنم در میاد، اون توضیحی که قبلا هم دادیم. خب پس این رو هم به عنوان یک امر افزوده با توجه کرد. هر سبیلی حظی از عمق صراط داره، حظی از او داره، نه تمام اون عمق صراط داره. لذا میتونه خلل ها و خلیط هایی داشته باشه. گفتیم تمام شد. پس یکی از ادبیاتی که فرهنگ قرآنی برای مراتب هدایت به کار برد چی بود؟ سبل بود. اما یه تعبیر دیگر که به کار میبره مسئله درجاته. یه مسئله دیگری که در قرآن برای چی به کار میره؟ برای به اصطلاح مراتب هدایت. ما گفتیم مراتب هدایت یکی از ادبیاتش سبل بود. سبل رو آوردیم و استفاده کردیم، سبل السلام و سبل النا و اینا رو توضیح دادیم. دقت می‌کنید؟ نصرات به عصب اصلش خدشه نیست. خود صراط به عنوان صراط چون یکیه، باید چیزی توضیح بدیم. علامه توضیح داد، من اینجا دیگه نیاوردم، قبلا گفتیم اینا رو. علامه این توضیح میده به صورت تشکیکی. اون روح واحد در تشکیک رو باید توجه کنید. اون حقیقت واحد تشکیکی یک حقیقتی است از سنخ وجود در نمی. هیچ دو ظلمت به ما انه ظلمت توش نیست، ولی اینکه هر مرتبه از مراتب مادونش با ظلمت همراه. توضیحی که اونجا میده اون سر کتر توضیح. بله بله دیگه ما از کردیم دیگه. تا گفتی سبول تعدد پیدا میکنه. بله بله بله، سبول هم مراتب پیدا میکنه، حرفی نداره. ولی تا تعدد میگی، تعدد معناش اینه میتونی سبولی در نظر بگی فقط تو مرحله اولیه باشه. سبول در مرحله اولیه که گرفتید، این مرحله اولیه رو پوشش داد سبول، اما سبول سلامت به اندازه سبول سلامت بودنش. این ما اتفاقا همین قبول میکنه، میگیم این سلامت زیر سر اون هویت صراطیست که داره، قبول داره، اشکال نداره. ولی خلیطهاش دیگه جزء صراط نیست، این دنبال اینم. ولی سبیل در اون مرحله جزبش هستا، یادتون باشه. بله صراط مراتب داره، اما یک صراطه. خوش اینو با چیکار کنم؟ باید از عرصا فرشه، حالا تشکیکی که ایشون توضیح داده بود جناب علامه طباطبایی، از عرصا فرش توضیح دادم یک حقیقت میگیم یک. ولی در سبول ما صحبت تکثر داریم. تا تکثر دارید میتونه حتی سبیلی باشه در مرحله اول، سبیل بودنش واقعا سبیله ولی با خلیط همراه باشه، اشکالی هم نداره. برای سبیل بودنش سبیل هست، یعنی همون راه صراطی توش خوابیده، ولی لزومی نداره که ما باشیم. چون تکثر رو آوردیم توش، تکثر رو آوردیم میتونه توش خلیط هم باشه. خب این رو گفتیم. بعد از این که مسئله سبل رو تمام کردیم، خواستیم بگیم ما برای در فرهنگ قرآنی برای مراتب هدایت چه ادبیاتی داریم. یه ادبیات شد سبل، یه ادبیات دیگر چی؟ درجات. اصلش گاهی در فرهنگ قرآنی درجات میگن، یعنی چه درجات چه درکات، و گاهی درجات میگن یعنی فقط بار مثبت داره، بار منفی نداره. من قبلا یادم اونجایی که خواستم توضیح بدم مؤمن و کافر همه برای خودشون به حسب عملشون یک موطن وجودی پیدا میکنن، ادبیات قرآنی درجات رو آوردیم که اون درجاتی که اونجا گفته شده بود شامل درجات و درکات میشد. ببینم این آیه رو میتونم الان پیدا کنم. آیه رو من ننوشتم. افمن اتبع رضوان الله کمن با و سخط من الله و معواه جهنم و بئس المصیر. آیه شماره چنده؟ آیه چه سوره ای؟ شمارهش چنده؟ میتونید پیدا کنید. افمن اتبع رضوان الله کمن با و سخط من الله و معواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله و الله بصیر بما تعملون. آیه پیدا کردی؟ سوره چی هست؟ درجات، درجات عند الله. کسی هست بتونه پیدا کنه؟ آل عمران چند؟ خب 162 و 163. در این سوره آل عمران 162 163 اینجوری میگه: آیا کسی که رضوان الهی رو تبعیت میکنه مثل کسی است که به سمت سخط الهی میره، سخط الهی نصیبش میشه و در جهنم میره، بعد مسیر رو میره، بعد راهی رو میره، بعد سیری رو میکنه، سیر رو ردی داره؟ آیا این یا اون؟ یعنی چه مؤمن چه کافر هر دو. بعد هم درجاتون عند الله، چه مؤمن چه کافر، درجاتن این دلیل. این درجات یعنی چی؟ یعنی مراتب دیگه. این مراتب چه مراتب مثبت چه مراتب منفی، هر دور تبیین کرد به درجات. ولی گاهی قرآن این مراتب منفی تبیین میکنه به چی؟ درکات. به درک الاسفل من النار در مورد منافقین اومده، دقت میکنه درکات میگه، و در مورد مؤمنین تبیین میکنه به درجات. خواستم اولا مراتب رو به طور کلی بگم، درجات در فن اون گاهی به معنای کل مراتب، چه مثبت چه منفی، چه درکاتی چه درجاتی، و گاهی هم درجات برای بار مثبت. حالا این آیات رو ببینید، آیه 19 احقاف، لکلن درجات مما عملو، هر یک به حسب عملشون درجات دارند، ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. این عملی که اینجا گفته میشه عمل مطلقه، تو بحث های عرفان در وادی عمل دوزن. عمل مطلق شامل اعتقادم میشه، این یکی شون جلا میفرم خداوند میفرماد مثل لیس لیل انسان الا ما سعاست. ما سعا چیه؟ مطلق اعتقادات و اعمال و همه رو میگه، لذا گفته میشه ما سعا یعنی عمل. عمل عمل چیه؟ چرا عمل مطلق اینجا اونجور لکلن درجات رو میمون، هر یک از این انسان ها چه مؤمن چه کافر، اینها به حساب براشون درجاتی است از اون چی که عمل میکنن. ولی یوفی هم اعمال هم با هم درجات دارن، یعنی درجات و درکات با هم، درست شد؟ حالا این معناش چی میشه؟ اولا معناش اینه، مراتب رو راحت میشه از ادبیات درجات به دست آورد. مراتب هدایتی گفتیم تو اینجا هست. حالا در میخواد نمونه هایشو من چند تاشو میگم، ببینید در مورد حالا بار مثبتش. آیه 11 مجادله، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که به اصطلاح ایمان آوردن خدا یک درجه میده، ولی اونهایی که ایمان دارن به همراه اوتوا العلم، در این که اوتوا العلمن به اونها چی میدن؟ درجات میدن. خب اینو باید چی بگیم؟ باید بگیم مراتب بده. باید درجات عند الله رو یادتون باشه حقیقیه، به صورت اعتباری که من به تو یک درجه ای دادم تو رو بردم در مثلا از نمیدونم این درجه به آن درجه بردم، نیست. حقیقیه. حقیقی یعنی چی؟ یعنی واقعا یک حقیقت وجودی، رتبه وجودی پیدا میکنه. عند الله مثلا گفته میشه، و رتبه وجودی وقتی پیدا میکنه به حسب اعتقادش، به حسب عملش، به حسب باورهاش، ایمانهاش، اعمالش، اعمال خوبتش که گفته میشه، این میشه چی؟ مراتب. و در بار مثبتش مراتب به اصطلاح مثبتیش که واقعا اصطلاح درجه اصلش مال بار مثبته که درجات پیدا میکنه. الذین آمنو یک درجه، و اونایی که اوتو العلم چی؟ چندین درجه درجات. باز این آیه، آیه 75 تاها، و من یأته مؤمنن قد عمل الصالحات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، کسانی که در پیشگاه خدا حاضر بشن در روز قیامت، مؤمن حاضر بشن و عمل صالح کرده باشند، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، درجات الْعُلَى بهشون داده میشه، درجات عالی بهشون داده میشه. اینجا چیه؟ درجات مثبت، بار مثبت. و وقتی بار مثبت گرفتید مراتب هدایت بحث زلالت ندارن. اون درجات اولی که خوندم مراتب هدایت و زلالت رو میگفت، اما این میشه چی؟ مراتب هدایت. باز آیه 83 انعام در مورد حضرت ابراهیم، و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشا، من درجات هر کی رو بخوام بالا میبرم. به حضرت ابراهیم این قدرت رو دادم، این اقتدار رو دادم که میتونه بره توی امت به عنوان رسول باشه، این درجات رو من دادم. نرفع و درجات من نشا، درجات ادبیات درجات اون مراتب هدایت رو خیلی خوب میتونه نشون بده. یکم لهم درجه، از هم لهم هیچ مشکل نداره، ولی نهایتا همون همه در جا خوش باید توضیح بدیم بعدا از ما. لهم برشون درجات ها درست لهمه، اما وقتی هم درجات میگه دقیقا مشخص میکنه که اون لهم یعنی به نحو هم جزء جانشونه، یعنی اینا رو ان شاء الله بعدن توضیح میدیم. بحث اتحاد عمل و عامل اون است ان شاء الله. بله، نرفع درجات من نشاء، یعنی من نشا رو چیکار می‌کنیم؟ درجات من نش، من نشا رو درجات میدیم. بله درجات من نشا گفتم غلطه. بله 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 اینا رو در جای خوش با توضیح من گفتم، همین الان هم گفتم توضیح بدم، ولی وقتش بشه. من الان میترسم الان بخوام توضیح بدم، قبلا یادم در بحث صراط گفتم صراط با سالکش یکی میشه و بعد همین بحث هم درجات رو آوردیم اونجا گفتیم توضیح. انفال آیه 2-4 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمن کسانی هستند که وقتی یاد خدا میشه دلهاشون به اصطلاح لرزان میشه نسبت به خدا. و اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا، وقتی هم آیات براشون خونده میشه ایمانشون افزوده میشه، ایمان افزوده میشه. علی ربهم، که ایمان افزوده میشه قبلا توضیح دادم به عنوان مراتب هدایت. علی ربهم یتوکلون، و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگار خود توکل میکنن. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. و عند رب خیلی معنا داره، پیشگاه خدا درجات داره، یعنی خود شده مرتبه عالیه، خود یعنی به اصطلاح در جانش هست و نه یعنی چیزی که مثلا واقعی نیست. لهم درجات عند الله، و وقتی این میشه یعنی مؤمن حقیقی به مراتب بالاتر میرسه. ادبیات درجات توضیح دهنده چه چیزی هست؟ مراتب هدایت، درجات بار مثبت. اما برای مراتب هدایت ذلت اون درجاتی که معنی آن به کار رفته میتونه کمک بکنه. کسی این رو هم در نظر بگیره باز میتونه بگه سبل سلامت به لحاظ طولیشون میشه درجات، درجات توش ادبیات طولی خوابیده. به لحاظ عرضی سبل افزونتره، ولی اینجا درجات که میگیم نوعا یعنی چی؟ به صورت طولی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سعی میکنم انشاءالله دیگه فردا جمع کنم این بحث اهدنا الصراط المستقیم رو، که بعدا به یه بحث رواییش هم یه چند تایی برسیم. و بله اون مال سال بعده، ولی من بتونم این بحث تفسیریش رو، بحث رواییش انجام بدم، یکی دو تا بحث عرفانی و فلسفی و اینا هم میخواستم بکنم دیگه، فکر میکنم نمیرسم. یا باید سال بعد بگیم. بله در خدمت حال شما خوبه، سلامت هستی، سلامت باشید.
جای اون درس رو از کتاب پیدا کردم.
در مورد علم گفتم؟
بله.
هست اینجا؟
فقط اشاره میکنه به همون علم، یعنی اشاره میکنه که علتش همون علم اجمالی در این کشف درست، یعنی اون تبیینی که بعد جدا خودتون فرمودید و اینها رو.
نه بازی نه، اصلا چیزی که به داری نهایی خونده نهاییتش بوده دیگه. علم پیش از ایجاد رو نخونده تو نهایی علم پیش از ایجاد خونده شده.
بله آقا نه یکم همون حل نمیشه دیگه، یعنی اینجا ببینید اون چیزی هم که جا نوشته شده در حد همینه که در حکمت متعالی
علم پیش از ایجاد
در این کشف تفصیلی.
علم پیش از ایجاد واضح نیست؟
نه دیگه، حالا سوال همینه، علم پیش از ایجاد چرا این علم ترجیح پیدا میکنه؟ یک دو تقدم معلوم بر علم،
موجود خردمند کنشش بر اساس شعور.
خب بله
خداوند که موجود خردمند، یعنی قبل از ایجادی که بخواد بکنه بر اساس شعور کرده، این شعورش مال کجاست؟ پیش از ایجاده.
خانمیم چرا فقط این نیست؟
تا اینجا درست شد؟ خب فلسفهشو بدون تو بحث جا
رو. حالا دو تا سوال اینجا برم پیش میاد، یکی اینکه چرا این
اول این درست کن اول این بر من واضح بشه که این معنا درست شده یا نشد.
موجود این رو میفهمم ولی اولویتشو نمیفهمم.
مثلا اولویت چیه؟
نسبت به سایر
ویژگی‌ها. مثلا اولویت چیه؟ مثلا میخوام موجود خردمند کنشش شعوریه دیگه. نه اول واسه شعور اراده میکنه نیست مگه؟ یعنی من باید شعور نسبت به چیزی دارم بعد ایجادش کنم نیست مگه؟
بله.
میبایست خدایی که دارای شعور است برای که ایجاد کند که کار ارادی اوست حتما شعوری داشته باشد پیش از آن. خوبه تا اینجا؟
بله.
پس درست شد علم پیش از ایجاد.
بله این صحیح.
پس همیشه علم واسطه است برای ایجاد خلق.
بله.
تا اینجا درست شد؟
بله.
رسیدید به کجا؟ رسیدید به
دو تا نکته.
حالا فقط بعضی آقایون گفتن این علم عین ذاته، بعضی گفتن این تنزل از ذات، اون بحثای بعدی است.
حالا اینجا دو تا نکته میشه، یکی تقدم معلوم بر علم رو چجور حل میکنن.
مثلا بحث الان همین درستش میکنیم، این اول درستش کنیم. ادوس حالا این علم خدا از چی ناشی میشه؟ جز خودش هیچی دیگه نیست. چیزی رو درست کنیم. علم به خودش، علم به همه اشیاست.
همین علم به خودش تقدم داره نسبت به خود علم، یعنی در واقع اون محکی علم
اشکال نه. علم به خودش ما الان درست کردیم، علم پیش از ایجاد میبایست داشته باشیم. بعد از اون سوال میکنیم علم میبایست داشته باشیم، چون این علمی خدا وقتی قرار همیز هیچ چیز نیست، این از کجا ناشی میکنه؟ این از کجا ناشی میشه؟
این از خودش.
از خودش این چی؟ در خودش دید یا خودش فقط جعل کرد علم را؟
شما بگید در خودش دید بگید.
پس علم به خود، علم به همه اشیاء.
شما میگم در خودش دید چی رو دید؟ یعنی قبلا یه
اول خود را
داشته.
دید و بعد خود رو دید. ماشاءالله چقدر خبرهاست که شد تعیین سال. اون اول شد، اول خود رو دید، تعیین اول، بعد چه خبرهاست شد تعیین سال. فعلا میخوام اول خلاصه شو بگم.
مکشوف و محکیه قبل از علم دیگه بالاخره یه چیزی بوده که دیده
همون خودش.
خب اون خودش به تعبیر کنم حیث در واقع به صورت حیث اندماجی دیده اینها رو
تا میبینه. این دیگه تفصیل داره بیدم.
باز این تقدمه رو من نمیفهمم.
اونجایی که دارید صحبت ما اینا بعضا در جای خود من آورده میگم، اونجایی که شما صحبت میکنید علم و وجود یکی میشود، اون مال موطن ذاته. الان ما داریم بین ذات و بین ایجاد علم پیشین درست میکنم، و علم پیشین هم چیزی هم نیست. من نمیگم آقا من این ستون رو دیدم بعد مثل این درست کردم، اینجوری که نیست که. اون خبری نیست، خداست. با خدا که بخواید درست کنید در خدا باید ببینید خبری هست. بله بله اتفاقا خدا خود را دید، فقط شد تعیین اول. سپس دید چه خبر هاست، عشق به بروز پیدا. یا اون توضیح دیگه آقایی دیدن بزنید میشه خیلی آسان نشد. الان این دیگونه واضح نبود؟
نه فرمایشتون متوجه شدم، ولی سوالم حل نمیشه که چطور که چطور اون منکشف و اون محکی و اون معلوم وقتی که به ذات خودش هم توجه میکنه یه چیزی هست که بهش توجه میکنه. خب اون قبلش تقدم پیدا کرده.
معلوم میکنم دیگه همش در خودش هست.
بس هستی تقدم بر علم
بله
داره.
بله مثلا این کارو نکنه ما هم اتفاهم میکنه که ما به هم میگیم اول ذات بعد علم.
نه غیر از ذات،
چون گفتم غیر ذات هم نداریم، باید در خودش ببینه تا بشه علم. دقت بکنه اول ذات بعد علم. علم به خود ذات چون هیچ دیگه نیست و در ذات خود را میبینه، فقط میشه تعیین اول. و وقتی هم میبینه ببینه چه خبر هاست که تعیین سنه تفاصیل واضح شد؟ یعنی تو خود ذات باید خیلی خبر باشه. همون علم اجمالی یعنی کشف تفصیلی چی جوری توضیح دادن آقایون؟
بله من هم سوالم سر همین اینه که چرا این علم اولویت پیدا کرد؟
توضیح دادن دیگه الان. تا گفتید وجود خردمنده، خردمند ایجادش بر اساس علم است. واضح نیست؟ باز تحمل کنید. یا من خیلی ساده گفتم؟
نه من متوجه فرمایش نشدم ولی
الان همون تعبیر شما رو دارم میگم. شما میگید باید اول وجود باشه. من دارم وجودش رو میگم. وجودش همون خداست.
وجودش خداست. بقیه هستن یا نه؟
همه مندک در اون. همه مال او.
حالا که همه مندک هستن پس مندک هستن. بعد توجه میشه.
من اینا گفتم توضیح دادم تو این بحثا هست دیگه. گفتیم مثلا ما از ازل تو نایه حق بودیم.
خب پس توجه میشه بهش.
خب بله دیگه.
بعد از اونی که هستند توجه، یعنی هستی تقدم.
هستی اونجا مندکیه ولی اینجا مفصله.
مفصل هست دیگه. خب
مندکه ولی تفصیلش علمی شد. تفصیل شد اونجا مونده.
نه من تفصیلشو نمیگم تو تعین ثانی، تو هم تعین اول دارم عرض میکنم.
تو تعین اولم هم مونده هستم.
ها مونده هستم.
پیش از تعین اولم تو ذات مونده کرد. من اینا رو توضیح دادم.
خب بله، حالا میگم همون هستیه رو داریم تقدم میدیم دیگه، بعد علم به اون امر مونده پیدا
میشه. مگه اصلا مشکلی نداره؟
خب بس پس ما با حرف ببریم رو اون.
خب بله اون که گفتیم
اول. اول چرا اونجا رو نمیگیم تعین؟
گفتیم ذات اصلا در ذات تعین نیست،
تنزل نیست، ذات نیست دیگه، به نحو
ذات اطلاقی گرفتیم. نه
نه، به نحو اندماجی الان که وقت
اندکاک اطلاقیه، اندکاک اطلاقش رو هم نمی‌سیم.
نه یه موقع نفس ذات رو میگیم بدون حتی اون حیث اندماجی، یعنی که بحثی نمی‌کنیم.
نفس ذات تمام حقایق درش مندک که به نحو اطلاقی، به اطلاق مقسمی نشه که ذات نیست.
خب بعد مرحله بعد این اشیا به نحو اندماجی نسبت بهش توجه میشه.
نه اول نه، خود ذات دیده میشه که شعور به ذات، شعور به اصلاح کسرات به نحو اندماجی است. این تو تعیین اولی
بعدش هم تفصیل،
بعدش میشه تفصیل که میشه تعیین ثانی، ولی اول ذاته. ذات واسطه ای میخواد، واسطه علمی، به این توضیح گرز کردن. این واسطه علمی رو که وقتی خوب پای توضیح بدی، یک علم احدی دارید، یک علم واحدی دارید. علم احدی شنید ذات فقط رو اول خودش دید، هیچ دیگه ندید. خودش دید فقط میشه احدی. اون توضیح که آیم خب خودش دید، تا میگید این تنزل از مقام ذاته. چرا؟ چون مقام ذات علمش با وجودش یکسانه و احد و واحد و هیچیش درش چیز نه، موندک کن. اومده اینجا اول ذات فقط رو دید، که این ذات فقط تو میگید خودش دید. خب خودش بعد تا خودش دید، دید این همه کسرات توش هست که من توضیح دادم تو تعیین اول به شکل اندماجی چه چیزایی دیده میشود، و بعد او تبدیل میشه به شعور تفصیلی. شعور تفصیلی میشه به عنوان تعیین سن. حالا بازم شما تعمل کنید،
شما در
نکنید. شما
بدایت نبیه حکمت توجه هسته نفسیر اما بیاد اداره فلسفی که مثلا اینجا ما فلسف پیدا میشه بود براش پیدا نشه دارم میتونم بهش خصوص بدیم انتقال دربار تعمیرم کار کردیم
باشه. نباید داد، طبیعی کار نکرده چرا میدید؟ باعث میشه بعدا زحمت میفته، حیف میشه خودش بعدا.
من خود گفتم، من خود تو الان سختی مشقتی که فهم اینا میگه نه، من قشنگ متوجه میشم.
نه نیست، نه وقتش شده با یک چیز گرفتار میشه، بعد بعد از اول بعد همه چیزو باید درست کنه، مقدمات تعیین شده
چیش بدم
من چیز دیگه. این من میگم، من که معتقدم این جور چیزها که اولا با استاد بالا سر همیشه باشه، لحظه به لحظه بسته، میترسم که این مقدمات طی نمیشه. مثلا یاد میگیره عین ثابت رو بعد به جبر کشیده میشه، چه بدم خود این باعث میشه خود او چی میشه، خودش هرمانی پیدا کنه. حیفه بعدا گفت بخونه هرمان نداشته باشه، اصلا احساس نشاط کنه، همه چیز رو حل کنه. تو کیو خنده شد؟
نه استاد امین نجات همه
تمهید میگید
تمهید و چیز صوتی شما رو
چرا گوش نمیدید؟ چون طبیعی نیست که
من متعالی بودیم خصوصا مثلا این قربت فلسفی هم مثلا تو آقای سعید کنم دو بچه های اونجا میدم قربت رو
یه باز باید همین تو همین اینا سیر داده انقدر که قبلی بشن و بعد گرفتن آره تو سیر رو هم اینو باشی چه جای دیگه که بعد نتونه هم بشن. خیلی از اینا من میبینم بعضی از آقا اونجوری میخونن یا بعضی از افراد بعدا گرفتن باشن خب خوب
بودن در وادی عمل خیلی چیزا رو انعکاس دادی غیر مستقیم.
آره غیر مستقیم خوب عرفان در وادی عمل حتی منازل هم میشه بدیم بحث های سنگین عرفانی باید تجربه خودش با مقدماتش بود باشه. مثلا واقعا اونا حیث تقیدی رو حل نکنن خوب متوجه وضع شخصی نمیشه چیکار کنه. چرا بچه سه
بحث مثلا ذهن کتاب رو با
آنتون از سمه فاصلت ایشون داره وجودی یه بار معنایی میبینه یه بار وجودی میبینه
اونجا که مشکل نداره اون مثال اون مثال اونجا صحبت
وجودی میبینه همین اعتباری داره به
فرض میکنه اون با میگید اون بحث اعتباری نیست اون بحث حقیقی است اصلا علامه بعد بحث نفس و میشه جعل است و وضع است و لفظ است
خودشون میخواد بگه باز اون با حقیقت بالا نسبت به حقیقت تفصیل پایین
مثال ممثل این مثال ممثل مثال ممثل اونجا وجودیه مثال ممثل اینجا
بله خب همون مثال ممثل وجودی رو من دارم میگم خب این پایینی نسبت به بالایی رابطش
رابطه معنا با حقیقت معنا با حقیقت نه لفظ معنا با حقیقت به شکل وجودیه
خب این چیه این از سنخ همه اعتباریاته
ولی لفظ اعتباریه لفظ با معنا مثال ممثل مثال ممثل اعتباری حقیقت با معنا رابطه مثال ممثل مثال ممثل تکوینی حقیقی لا 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 لا